بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه احدیت باشه انشاءالله. خیلی متشکریم که همچنان شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. ما گفتگوی سیاسی امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم با موضوع همکاری گروه های مقاومت منطقه در حملات به زیرساخت های رژیم صهیونیستی از دریای سرخ تا فرودگاه حیفا تا تلاش های بی نتیجه آتش بس در سایه سکوت جهان عرب. اتفاق میهمانان ارجمندی که میزبانشون هستیم در استودیو، جناب آقای دکتر ناصر ترابی کارشناس مسائل بین الملل و همچنین جناب آقای دکتر حامد روشنچشم دیگر کارشناس مسائل بین المللی که در استودیو حضور دارند، بررسی کردیم در خصوص انسجام عملیاتی مقاومت منطقه‌ای در هدف قرار دادن رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به جنگ غزه و چشمانداز این فرایند و همچنین حملات بی امان مقاومت یمن به حامیان صهیونیست در دریای سرخ، اقدامات دوربرد مقاومت عراق اون هم با هدف قرار دادن بندر اشغالی حیفا و پیام‌های راهبردی این اقدامی که نسبت به رژیم صهیونیستی انجام شده و همچنین آمریکا بی‌نتیجه گذاشتن تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد آتش بس در غزه و همچنین تبدیل شدن به مقصر اصلی کشتار و جنایت در غزه و رفتار دوگانه و تحقیرآمیز آمریکا و غرب با جهان اسلام در فلسطین، از حمایت عملی از کشتار مردم غزه گفتیم که از زمان بیمارستان معمدانی آغاز شده و حضور رئیس جمهور آمریکا در میدان برای میدانداری تا به تو کردن قطعنامه‌های آتش بس در سازمان ملل و این پرتاب کمک‌های امدادی توسط هواپیماهای آمریکا، انگلیس که خیلی هم در واقع کمک های محدودی هستش. حالا میخواییم بریم به سراغ راهبرد های نابودی رژیم صهیونیستی در این دقایق پایانی برنامه امروز. جناب آقای دکتر روشنجش، شما بفرمایید از راهبرد های نابودی رژیم صهیونیستی که به زعم و نظر جناب عالی چیه؟
ببینید، همونطور که در بحث قبلی بهش اشاره کردیم، یکی از عوامل بسیار مهم و تعیین کننده در زوال رژیم صهیونیستی همون مبحث قدرت سخت یا قدرت نظامی هستش که به معنای واقعی این رژیم بر این بنیان بنا نهاد شده و کمک هایی را که ما شاهد اون هستیم از جانب ایالات متحده و جهان غرب یا هم پیمانانی که در واقع این رژیم داره، می‌بینیم که غالبا در حوزه قدرت سخت و همون قدرت نظامی است. از طرف دیگه این رژیم مبتنی است بر جریان اطلاعاتی، یعنی یکی از ویژگی‌های اصلی به دلیل اینکه این رژیم محصور شده است در جهان اسلام و همواره به نوعی از چشمنداز جهان اسلام همواره مرتهد است، مبتنی بر اطلاعات هستش. شما شاهد این هستید که این رژیم دارای سازمان‌های متعدد اطلاعاتی هستش و به نوعی با کمک‌هایی که از جانب کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده می‌گیره، ما شاهد این هستیم که اون دست برتر اطلاعاتیش باعث میشه که در اقدامات بعدیش از جمله اقدامات نظامیش هم موفق باشه. برای اولین بار ما شاهد هستیم که در کانون و در بوران این جنگ بخش‌های اصلی از دستگاه اطلاعاتی این رژیم دچار آسیب‌های جدی و جبران ناپذیری شدند. همین اکنون هم که شما می‌بینید غالب عملیات‌های نظامی که حزب الله داره انجام میده علیه پایگاه‌های اطلاعاتی و جمع‌آوری اطلاعات هستش که به صورت‌های سیستمی و فنی داره انجام میشه و همین عملیات طوفان الاقصی نشان داد که این رژیم در حوزه اشراف و جمع‌آوری اطلاعات کاملاً شکست خورده و این عملیات با پیچیدگی و به نوعی به صورت غافلگیرانه انجام شده. به همین ترتیب ما شاهد هستیم که قالب مانیتورینگ ها و کمک های لوجستیکی رو که در اختیار این رژیم قرار میگیره غالبا اطلاعات هستش و به نوعی سرویس هایی رو که در واقع ایالات متحده به این کشور میده از این نوع است. بنابراین قطع جریان اطلاعات یا مقابله با این هژمونی اطلاعاتی رو که این رژیم مدعی اون هستش که ما به وضوح میبینیم که در این کانون و جریان این جنگ به نوعی با ضعف و شکست های بسیار سخت و جبران ناپذیری مواجه شده، از دیگر عوامل مهمی هستش که میتونه این رژیم رو به زوال و به نوعی به سمت نابودی بکشه. محور سوم موضوع اقتصاد هستش. این رژیم علارغم این که در یک سرزمین با منابع محدودی قرار داره ولی سعی کرده با توجه به ظرفیت هایی که در کشورهای دیگر از جمله کشورهای غربی داره منابع اقتصادی مهمی رو برای خودش و پشتوانه‌های اقتصادی مهمی رو برای خودش تجمیع بکنه. تهدید این منابع اقتصادی و کاهش در واقع این قدرت اقتصادی از دیگر محورها هستش که ما می‌بینیم که غالب عملیاتی رو که یمن داره الان انجام میده در اون تنگه باب المندب این گلوگاه رو در واقع هدف قرار داده و این کاملا هوشمندانه بوده و میتونه اون قدرت هژمونی در واقع رژیم صهیونیستی رو با پشتوانه اقتصادی که داره تأمین میشه رو تحت تأثیر قرار بده. و محور چهارم بحث افکار عمومی و رسانه هستش. رژیم صهیونیستی و حامیان اونها از دارندگان بزرگ رسانه در جهان هستن و ما میبینیم که وقتی اطلاعاتی رو اینا میخوان نشر بدن یا عملیات روانی رو میخوان انجام بدن، در گذشته این گونه بوده که میتونستن حق به جانب عمل بکنن، اطلاعات در واقع تحریف شده ای رو به خورده بدن اجتماعی و افکار عمومی دنیا بدن و به نوعی اون رو به نوعی صاحب و حاکم بکنن. اما در طی این عملیات ما به وضوح شاهد هستیم که این هم شکست خورده، چرا که همین اقدامی که افریقای جنوبی در بحث دادگاه لاهه برای محکومیت این رژیم که نشان داد که دنیا نسبت به این مسئله حساسه، یا راهپیمایی ها و اعتراضاتی رو که در کشورهای غربی در خود بریتانیا روی این پل معروفه مردمی که جمع شده بودند، در خود ایالات متحده آمریکا، در کشورهای افریقایی، در کشورهایی که حتی کشورهای جهان اسلام، ما نشون میدیم که اکنون حتی در حوزه مدیریت افکار عمومی هم رژیم صهیونیستی حرفی برای گفتن نداره و اون عملیات های روانی به نوعی الان سنگ روی در واقع آب شده، یعنی دیگه تاثیرگذار نیستش. این چهار محور اصلی ترین در واقع محورهایی هستن که رژیم صهیونیستی یا پایه‌هایی هستن که رژیم صهیونیستی بنا شده و طبیعیه که اگر این پایه‌ها بشکند رژیم صهیونیستی با کله پایین میاد و به نوعی به سمت زوال حرکت کنه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر روشنچش، کارشناس مسائل بین‌الملل، آقای دکتر ترابی جمالی، همراه بردهای نابودی رژیم صهیونیستی رو از منظر خودتون بفرمایید. ممنون خواهم شد.
بله، ببینید برای نابودی این رژیم چند موضوع لازمه که رعایت بشه. اولا اینکه تغییر رژیم صهیونیستی و نابودی این رژیم مثل بقیه تغییرها نخواهد بود. اینو خیلی من خواهشم شنوندگان عزیز دقت بکنن. مثلا شوروی از بین رفت یا یوگسلاوی از بین رفت، اینجا فرق میکنه. فرقش هم به خاطر اون منطقه حساسیه که این رژیم منحوس اشغال کرده، یعنی بیت المقدس. ببینید مسجد الاقصا یه نقطه بسیار بسیار کلیدیه که فکر میکنم تنها فرد، حداقل اولین و تنها فرد در رسانه ملی باشم که به مسئله متافیزیک و ماوراءطبیعه در نبرد طوفان الاقصا اشاره کردم. ببینید این نبرد یک نگاه متافیزیکی و ماوراءطبیعه هم داره. دوستان اگر میخوان پیگیری کنن برن بیانیه محمد ضیف فردا یعنی 8 اکتبر رو بررسی کنن که چرا طوفان الاقصا رو انجام دادن این عملیات رو. خب پس اینجا نقطه کلیدی و محوری کره زمینه و اگر اینجا تغییر دستخوش تغییرات بشه، کره زمین دستخوش تغییرات خواهد شد. اینو من خواهشم دقت کنیم. ما برای این تغییر اولا باید یک آمادگی هم روحی روانی هم آمادگی بنیادین رو در خودمون ایجاد بکنیم. این تغییر هم خب لازمه های نیاز داره. یک ایجاد منظومه فکری برای یک جنگ هیبریدی. ببینید این جنگ هیبریدی همونطور که پدافندش طراحی میخواد، آفندش هم طراحی میخواد. یعنی برای یک نبرد هیبریدی ترکیبی که ما از جهات مختلف ضربه میگیریم باید به همین شکل هم ضربه بزنیم. خب طوفان الاقصا همچین شکلی بود، یعنی یک جنگ ترکیبی بود. حالا این جنگ ترکیبی یک منظومه فکری میخواد که دکترینش مشخص باشه، سیاستاش مشخص باشه، راهبردش مشخص باشه، برنامه‌اش مشخص باشه، نقشه راه یا رودمپش مشخص باشه. این گام اوله. یعنی گام اول ما باید یک منظومه فکری مشخصی داشته باشیم که وظایف هر کسی در این نقشه راه مشخص باشه. دو اینکه این رژیم از چند جهت داره ضربه میخوره. ضربه اول رو در میدان میخوره. خب تلفات اسرائیلی ها بسیار بالا بوده برخلاف آنچه که بیان میکنن. دو، ضربه اقتصادی میخوره. سه، ضربه افکار عمومی رو داره میخوره. و چهار، مشکلات درونی رژیمه. ما باید هر چهار تا اینا رو تقویت کنیم. یعنی به نظر من جبهه مقاومت هم باید ضربه اقتصادی رو بیشتر کنه، هم باید ضربه روانی و افکار عمومی رو در سطح دنیا به خصوص این شعارهای پوشالی که اینا بیان کردن ریختن اینها رو بیشتر مشخص بکنه، اختلافات درونیش رو هویداتر بکنه و در میدان آسیب‌های بیشتری بزنه. این چهار موضوع، چهار راهبرد رو طراحیش کجا شکل میگیره؟ در منظومه فکری. و اگر ما این منظومه فکری رو جبهه مقاومت طراحی کنه، من حقیقتش اینه که ضمن این که در بخش قبلی عرض کردم جبهه مقاومت کارنامه مشخصی داره قابل دفاعه، باید عرض بکنم در بعضی جهات نقدی به این جبهه وارده و ما نتوانستیم تمام شونات رو رعایت کنیم. مثلا عرض کنم الان جبهه حقوقی، خب من قبلا هم عرض کردم دادگاه لاهه قرار نبود برای ما یک معجزه ایجاد بکنه، اما یه بسته ای رو ایجاد کرده. الان خود بایدن رو در یکی از ایالت‌ها محاکمه دارن میکنن، سران هلند رو دارن محاکمه میکنن. ما جبهه حقوقی رو رها کردیم، حقوقدانان انقلابی ما وارد میدان شدن. افکار عمومی رو میتوانیم بهتر مدیریت کنیم. اسرائیلی ها امید به این دارن که ذهن مردم دچار فرسایش بشه. خب ما الان انتخابات رو داشتیم، بعد ماه مبارک رو داریم، بعد عید رو داریم. خب اینا کم کم مردم فراموش کنن غزه رو. خب اینجا نقش جنبش دانشجویی طلاب ما باید بیشتر مشخص شه. پیغامی که ما میتوانیم برسونیم، نباید بذاریم این فاجعه، این نسل‌کشی دوچار یک روزمرگی بشه و مردم دیگه با یک اعداد مواجه باشن. لذا به نظر من ما همه این جبهه‌ها رو باید همزمان تقویت بکنیم. ان شاءالله به زودی زود ما شاهد نابودی این رژیم خواهیم بود.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ناصر ترابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. هم از جناب علی متشکرم از تشریف فرمودن، هم از جناب آقای دکتر روشنچشم کارشناس مسائل بین‌الملل بسیار سپاسگزارم که در بحث امروز مشارکت فرمودید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که امروز همراه ما بودید با گفتگوی سیاسی دیگر بسیار سپاسگزارم. ان شاءالله تا گفتگوی دیگر، خداوند یار و نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بله، گفتگوی سیاسی رو شنیدید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیفه 103.5 مگاهرتز. اما در این لحظه ارتباطی قرار داشته باشیم با آقای شیخزاده، گزارشگر خوبمون در استان سیستان و بلوچستان، و می‌خوایم ازشون درباره وضعیت کمک و امدادرسانی در این استان جویا بشیم. آقای شیخزاده، صدای بنده رو دارید؟
بله، سلام.
خوب هستین؟ ممنونم، وقتتون بخیر. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای شیخزاده، اگر ممکنه کمی ما رو در جریان وضعیت کمک رسانی و امدادها در مناطق مختلف این استان بگذارید خیلی ممنون میشم.
متشکرم. بله، صدا بنده از چابهار، از چابهار جنوب استان سیستان و بلوچستان میشنوید. بر اساس اتفاقی که افتاد، سیلی که در چند روز گذشته در جنوب استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد، امدادرسانی از همون روز اول در این استان و در شهرهای چابهار، بخشهای پیرسورا و پلان که در از حوزه چابهارند و مهمتر از اینا حوزه دشتیاری، حوزه قصرغن، شهرستان قصرغن، نیکشر و خیلی زراباد، شهرهای جنوب استان سیستان و بلوچستان، امداد رسانی از همون روز اول بسیار خوب در واقع شروع شد. و از همه مهمتر، از روزی که مقام معظم رهبری تاکید کردند که برای خدمات رسانی همه باید بیان میدان، این اتفاق مثبت‌تر و بهتر و سرعت گرفت. خب از اون ریاست معتمد جمهور اومدن تو منطقه، بازدیدهایی داشتن و خدمات رسانی هلال احمر خدمات بسیار خوبی بود. هلال احمر، سپاه، ارتش و در حوزه استان سیستان و بلوچستان برنامه‌ریزی بسیار خوبی انداخت. و از همه مهمتر، مردم، نیروهای جهادی، خانم قنادادش، نیروهای جهادی از تمام کشور، زمانی که اتفاقی در یک قسمتی از کشورمون میفته، از کل کشور، از شمال تا جنوب، همه با هم در واقع دست یاری به این حوزه و در واقع برداشتن و کمک کرد. من لحظاتی پیش از جلسه ستاد بحران سیستان، الان هم سیستان و بلوچستان استاندار بود و اعضای کمیسیون کشاورزی بودن، داشتن بررسی میکردن اوضاع خدمات رسانی جنوب استان سیستان و بلوچستان و در حال حاضر هم باران داره میباره تو شهر چابهار.
چقدر خوشحال شدم آقای شیخزاده بابت صحبتی که در مورد مردم عزیزمون داشتین. و چقدر افتخار میکنم به هممیهنان و هموطنان عزیزم که قلبشون برای یکدیگر میتپه و در هیچ شرایطی همدیگر رو تنها نمیذارن و هر جا کمکی از دستشون برمیاد حتما برای هموطنان خودشون انجام میدن. خیلی به خودم بابت ایرانی بودنم والیدم در این لحظه.
سلامت باشید. این اتفاق من لمس کردم، دیدم از کل مناطق کشورمون بودن. من لحظات پیش از جلسه ستاد بحران بیرون اومدم، یه برنامه‌ریزی بسیار خوبی شد، کمک رسانی بسیار خوبی انجام شده بود، تمام چیزها در واقع تمام مقدمات فراهمه که مردم در واقع بتونن یه خدمات بسیار خوبی رو دریافت کنن. با مدیر عامل سازمان هلال احمر استان سیستان و بلوچستان لحظات پیش من داشتن صحبت می‌کردن، گفت امداد رسانی به سیل زدگان داره انجام میگیره، 795 روستا خدمات رسانی شدن و پروازهای هوایی در واقع بالگرد پروازهایی داشتن، 59 سوتی پرواز داشتن برای 46 هزار نفر حادثه دیده، امداد رسانی اولی انجام شده، 14150 اقلام بسته‌ای صادر شده، از همه مهمتر 1238 اسکان اضطراری داشتن. یعنی مقدمات فراهمه، حقیقتا مردم ایران و کل کشور و در خدمات رسانی همیشه سرآمد بودن، همیشه ما در کنار هم هستیم که بتونیم واقعا که مردم جنوب استان سیستان و بلوچستان رو به حوزه دشتیاری، بخش پیر سهراب و پلان چابهار و خود شخص فرماندار، من داشتم صحبت میکنم با فرماندار چابهار لحظات پیش، خب لحظه به لحظه معاونی داره میرم منطقه که خدمات رو رصد کنم، به استانداری گزارش بدم، استانداری به وزارت کشور، وزارت نیرو اینجا بودن روز پیش، وزارت راه اومد، از وزیر در واقع راه اومد و خدمات بسیار خوب خانم قنادا و
خدا
داره انجام میگیره.
خدا رو شکر که اوضاع رو به بهبوده و نزدیک به سال نو هستیم و خوشحالیم که هموطنان عزیزمون درسته در شرایط سختی هستن اما با کمک ها و فکرهای درست در این مدت این زمان رو هم پشت سر بگذارن و سال خوبی رو انشاءالله شروع کنن.
انشاءالله سلامت باشید.
خیلی ممنون از شما.
من در خدمتم، سوالی هست.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما. ممنونیم که ما رو و هموطنان عزیزمون رو از شرایط همیهنانمون آگاه میکنین و در جریان میگذارید و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین آقای شیخ زاده.
متشکرم.
خیلی ممنونم. انشاءالله سلامت باشید. درود بر شما. بله ارتباطمون با آقای شیخزاده که انجام شد اما ارتباط دیگه هم میخواییم بگیریم با آقای عابدینی، همکار گزارشگر خوبمون در راهیان نور، که برامون درباره وضعیت بازدید از مناطق جنگی میخوان صحبت کنن. آقای عابدینی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم قنادا و همه شنونده های عزیز و گرامی رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون.
همونطور که فرمودید از اردوی راهیان نور و در واقع سرزمین مقدسی که این روزها شاهد حضور خیلی عظیم هموطنانم هستش که برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور حضور پیدا میکنن و
درست.
یک اتفاق بسیار میمون و مبارکی که در کشور با رخ داده همین پدیده راهیان نور هستش که انصافا حق مطلب را ادا کرده و یک اتفاق فرهنگی و یک رویداد فرهنگی بزرگ در کشورمون هستش، از اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران. حتی من میدیدم توی یادمان اویزه عزیزانی از کشورهای خارجی هم حضور پیدا کرده بودند تا اون نگاه صدور انقلاب به سایر کشورها هم همینجا ادا بشه، چرا که شهدای ما به تأسی از حضرت سید شهدا علیه السلام در واقع در دوران دفاع مقدس حضور پیدا کردند و عاشقانه و جانانه از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند، جان خودشون رو نثار کردند و این روز هم شاهد در واقع حضور مردم عزیز هستیم که از روایتگری های مختلف استفاده میکنند در این فضا و خواهم بگم که نقطه عطف این حضور هم جوانان و نوجوانانی هستش که حضور پیدا میکنن در این عرصه و میبینن از نزدیک پیشرفت هایی که کشور عزیزمون داشته در زمین های مختلف.
چقدر داری که نسل جوانان هم استقبال کردن از این
بله دقیقا همینطوره. این پیشرفت رو به خاطر همین عرض کردم که خب راهیان پیشرفتم یک سالی هست که کار خودش آغاز کرده در کنار راهیان نور و اون همین هستش که از دستاوردهای نظامی کشورمون دارن بازدید میکنن. خب ما یه بازدیدی به اتفاق دانش آموزان استعدادهای درخشان داشتیم از سایت پهپادی که حضور پیدا کردن اونجا، از دستاوردهای متخصصین داخلی در واقع رویت کردن، مشاهده کردن که چه اتفاقی در این زمینه افتاده و جای بسی خوشحالی و مباهات هستش که این پیشرفته در کشور ما داره صورت میگیره. خب پرواز شاهد 129 را دیدن دانش آموزای عزیزمون، شاهد 133 و 136 که شاید برای اولین بار بود برخی از اونها به این صورت به نمایش در میومد و از نزدیک اونها را میتونستن مشاهده بکنن. یه اتفاق دیگه خیلی خوبی که توی بحث راهیان پیشرفت افتاد این هستش که با به نیروی دریایی رفتیم، منطقه سوم نیروی دریایی امام حسین علیه السلام در بندر ماهشهر، و اونجا هم یک سفر دریایی داشتن هم با تجهیزات بروز و تکنولوژی های جدیدی که برای دفاع از مرزهای آبی کشورمون در نظر گرفته شده. این دانش آموزان تونستن یه بازدیدی داشته باشن، توضیحات خیلی خوبی داده شد و خود اونها از نزدیک در جریان همین اتفاقات قرار گرفتن. خب طبیعیه که توی فضای مجازی و جنگ رسانه‌ای که الان در پیش هست و در اون قرار داریم، جبهه دشمن تلاش میکنه که دستاوردها و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو نشون نده و سیاه‌نمایی بکنه در این زمین. اما واقعیت هایی که به چشم خودشون دیدن این دانش آموزان عزیز تطبیق میدن با اون چیزی که در فضای مجازی میبینن یا در رسانه ها به دروغ منتشر میشه. اون چیزی که مسلم هست و به طور یقین میشه تاکید کرد به اون این هستش که جمهوری اسلامی ایران در بحث پیشرفت و الحمدلله رب العالمین دستاوردهای خیلی خوبی داشته و این مسیر پیشرفت داره پرقدرت و با سرعت ادامه میده. و نکته بسیار دقیقی که میشه به اون هم اشاره کرد این هستش که متخصصین داخلی در این امور هستن و خود جوانان برومند این سرزمین هستن که تونستن این دستاوردها رو به دست بیارن، چیز های مختلف تلاش بکنن و پیوند خیلی خوبی بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی و مراکزی که الان تو این زمینه فعال هستن ایجاد شده و اتفاقای خیلی خوبی هم در این زمینه افتاده.
خیلی عالیه، خیلی عالیه. به نظر من همونطور که خودتون هم اشاره کردید این جور اتفاق‌ها یه رخ دادن، یک رویدادن، یک اتفاق مثبتن و خیلی خوشحالیم که جوان‌ترها رو هم دخیل کردن در این رویداد و رخدادها. حیفه که نادیده گرفته بشن پیشرفت‌ها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها، و خیلی خوبه که به نسل جوان‌تر یادآوری بشه، نشون داده بشه که با فضای مجازی قیاس نکنن.
بله دقیقاً همینطور هستش. من حالا بخش دوم صحبتام رو می‌خوام اشاره بدم به مناطق عملیاتی جنوب کشور.
خیلی شرمنده ما بودین بابت اینکه زمان ما کوتاه است، خیلی ممنون میشم که خیلی سریع جمع‌بندی کنید.
بله چشم، من فقط یه اشاره کلی بکنم که یادمان شلمچه و یادمان هویزه هم از جمله جاهایی بود که این دانش آموزان عزیز ما بازی داشتن و برنامه‌ای که حاج حسین یکتای عزیز از خبرگزاران دوران دفاع مقدس داشتن و توضیحاتی که از رشادت‌های رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس ارائه کردن از بخش‌های دیگه این برنامه بود که بر جای خودش واقعا جای حرف داره و خیلی می‌تونیم راجعش صحبت بکنیم. ان شاءالله یک فرصت مناسب‌تر می‌تونیم راجعش یه مقداری بیشتر گفتگو بکنیم از حالا هوا اینجا بیشتر بگیم ان شاءالله.
بله خیلی ممنون از شما آبدینی، ممنونیم که خیلی کامل و جامع ما رو در جریان گذاشتید. انشالله هر جا هستید سلامت باشید.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. خواهش
میکنم. خدا نگهدار. شب بر شما خوش.